بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من کیستم کبوتر بی آشیانت؟ من کیستم کبوتر بی آشیانت محتاج دست های تو و آب و دانت؟ نامت بلند مثل غزل های کهکشان، هفت آسمان نشسته به ایوان خانه‌ات. از کوچه باغ های نشابور رد شدی با کوله باری از غم غربت به شانه‌ات. دل در مدینه عاشق روی تو شد، ولی از کوچه های طوس گرفتم نشانت. تو استوار بودی و بشکوه مثل کوه، اما دریغ از تب تند زمانت. دست من و نگاه تو ای هشتمین بهار، دست من و نگاه تو ای هشتمین بهار، ما را رها مکن به تب عاشقانت. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام رحلت نبی مکرم اسلام و همینطور شهادت امام رضا علیه السلام رو به همه شما دوستان عزیزم تسلیت میگم. انشاءالله هممون مشمول نگاه رحیمانه و مهربانانه پیامبر خوبی ها و اهل بیت گران قدرشون باشیم. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. به رسم آغازین روز هفته از طرف شما و از طرف خودم سلام میکنم به حاجی عابدینی عزیز و گران قدرمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و همچنین بنده هم عرض تسلیت دارم رحلت نبی گرامی اسلام رحمتا للعالمین رو و همچنین سبت نبی گرامی امام حسن علیه السلام و رؤوف اهل بیت امام رضا علیه السلام رو، شهادت امام رضا و امام حسن رو هم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و همینطور خدمت دوستان خوبمون در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم. به قصه حضرت یوسف رسیدیم و نکات بسیار لطیفی که قرار هست بشنویم، و در گذشته هم یک مرور اجمالی حاجی عابدینی عزیز برای ما داشتن. امروز ما و مخاطبینمون هم بیننده هامون هم شنونده هامون سراپا گوشیم و بحثتون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم، حتی تسکنه و ارزکت و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
قبل از ورود به بحث تسلیت عرض میکنم، حادثه ای که زلزله که اتفاق افتاده و برای هموطنان ما مصیبت هایی رو به بار آورده و مشکلاتی که ایجاد شده، چه خسارات جهانی که پیش آمده و چه خسارات مالی که پیش آمده، انشالله خدای سبحان به کسانی که بازماندگان این حادثه هستند صبر عنایت کند و انشالله مسئولین ما توفیق پیدا کنند جبران کنند خساراتی رو که ممکن است
انشالله.
چون فردای امروز رو دوستان انشالله در مشهد و رضا در خدمت امام رضا علیه السلام خواهند بود، ما برنامه امام رضا علیه السلام رو واگذار میکنیم اون روز ایشالله. اما جریان رحلت پیغمبر اکرم چون گذشته، به عنوان یاداوری و تذکر ما هم دلوم میخواد یک دو تا روایت بخونیم فقط که ما هم رابطمون رو با حضرت تو این مسئله گرمتر کرده باشیم و ایشالله محبت حضرت شامل حال ما هم بشه.
اساسا قصه انبیا رو که آدم میخونه از اونجایی که حاجی مکرر اشاره کردن که قصه های انبیا و نکات زندگیشون در کنار هم که قرار میگیره، نور نبی مکرم اسلام رو به ما نشون میده و تجلی وجود نازنین پیامبر هست و خیلی وقتا هم که ما دلتنگ شنیدن از پیامبر میشیم و حالا این حسن مطلع خیلی خوبی میتونه باشه، ما سراپا گوشی ما میشنم.
انشالله سه تا روایت رو میخونیم و سعی میکنیم کمتر توضیح بدیم و از همین سه روایت بیشترین استفاده رو بکنیم و بعد وارد قصه حضرت یوسف سلام الله علیه بشیم
انشاءالله.
در یه روایت شریفی دارد که انس نقل میکند که جا رجل من اهل البادیه و کان یعجبنا ان یأت الرجل من اهل البادیه یسأل النبی. کم پیش میمد که از بیابانها و بادیه یعنی شهرنشین نبودن کسی بیاد و سؤالی از پیغمبر اکرم داشته باشد. خدمت پیغمبر رسید، فقال یا رسول الله متى قیام الساعه، قیامت کیه؟ وقت نماز رسیده بود، حضرت فرمودند که وقت نماز است، بعد از نماز جوابتو میدم و نماز رو خوندن. بعد سوال کردند که این السائل عن الساعه، سائلی که از قیامت پرسیده بود کجاست؟ قال انا یا رسول الله، اومد جلو خودش رو معرفی کرد. بعد حضرت پرسیدند که ما عدد تلها، چی آماده کردی برای قیامت که منتظرشی و نگرانشی؟ ما عدد تلها، قال والله ما عدد تلها من کثیر عمل صلات ولا صوم، من نماز و روز زیادی آماده نکردم و عمل زیادی ندارم برای اون روز، دستم خالی است. الا انی احب الله و رسوله، اما اینو دارم که محبت خدا و پیغمبرش رو در دلم واقعا دارم، این محبت در دلم واقعی است، نه نماز روز نمیخونم، نه نماز روز واجبم انجام نمیدم، اون واجب رو انجام میده، اما بیش از اون چیزی عمل و چیزی که بخوام ببالم بهش ندارم. اما احب الله و رسوله. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم المرء من احب، اگر واقعا محبت خدا و رسول در دل تو هست، هر کسی با محبوبشه. نشون میده که خود نماز و روزه هم نتیجش ایجاد محبت هست، چون اطاعته، اطاعت نتیجش ایجاد محبته، از محبت نشأت میگیره و محبت رو هم ایجاد میکنه.
چه خوب.
لذا المرء مع من احب، هر کسی با اون محبوبشه در قیامت. بعد اونجا داره قال انس فما رأیت المسلمین فرحوا بعد الاسلام بشیء اشد من فرحهم بهذا، میگه اون روز که انه یه جشنی به پا شد
وقتی این روایت،
وقتی این حضرت این رو فرمودند که هر کسی با محبوبشه، همه خیلی، میگه هیچ چیزی مردم رو تا اون روز غیر از اسلامی که آورده بودند خوشحالتر نکرد از این که این کلام رو شنیدن.
و همین الان واقعا همین حس در قلب من به وجود اومد، یعنی خیلی حدیث امیدوار کننده ای بود و این روایت پیامبر خیلی مفید.
آدم حواسش باشه که محبت ادعایی هم کافی نیست، که انسان با یه لرزه‌ای بریزه، با یه فشاری هم جدا بشه، از این محبت ها نیست، محبتی است که دل تو دل انسان واقعا جا پیدا کرده،
وجود تجین بشه،
تجین شده. حالا ممکنه انسان اون توفیق عمل زیاد پیدا نکرده باشه، اما محبت تو دلش هست، این محبت نمیگذاره به خطوط قرمز انسان تعدی بکنه دیگه، چون اونجا خطوط معشوق هست و معشوق اونجا ناراحت میشه، اونجا این اگرم به موقع میره زود برمیگرده پشیمون میشه، توبه میکنه. لذا حب به خدا و رسول بازدارندم هست، به عملم کشیده میشود. لذا این انسان با محبوبشه. این یه نکته. در روایت بعدی، چون میخواستم تندتر بخونیم، در روایت بعدی میفرماید که پیغمبر فرمودن که لا یؤمن عبد حتی اکون، بنده مؤمن نیست مگر اینکه من احب الیه من نفسه، من پیش او از نفس خود او پیش او محبوب تر باشم. و یکون اطرتی احب الیه من اطرته، خاندان من پیش او محبوب تر از خاندان خودش باشه. و یکون اهلی احب الیه من اهل، اهل من و اهل بیت من پیش او محبوب تر باشد از اهل بیت خودش. و یکون ذاتی احب الیه من ذاته، ذات من پیش او محبوب تر از ذات خودش باشه. علتش هم این است که اگر انسان فهمید که حقیقتش فرع وجود پیغمبر میشه با اطاعت، یعنی وقتی اطاعت میکند انسان ایمان میاره، ایمان یعنی من خودم رو تابع کردم به وجود این بزرگ و به این عظیم، وقتی تابع شد اصلش میشه او، در حقیقت محبت ذات خودش اقتضا میکند که محبت ذات پیغمبر پیشش اولا، چون اصلشه.
یعنی محبت تو رو وارد این حلقه میکنه،
حلقه میکنه که تو میشی بدن برای پیغمبر، تو میشی مطیع او، یعنی میشی مثل بدن پیغمبر برای پیغمبر. چطور بدن پیغمبر تابع پیغمبر است و این تابع فرع است نسبت به روح که اصل است و نفس که اصل است
و همون در ذیل پیغمبر معنی
این لذا این بدن شوقش به روحه، این بدن اشتیاق اصلش به، چون تا اون روح نباشه این حرکتی ندارد، این چیزی ندارد. روح این بدن اون محبوب تر است پیش بدن، چون بدن او رو بیشتر، با اوست که این بدن بدن است.
چه خوب
با این نگاه میبینید اهل بیتش، اطرتش، خودش، ذاتش همش محبوب تر میشه، چون همه اونها روحن نسبت به این بدن و این بدن تابع میشه. مؤمن اینه، یعنی حیثیت ایمان این. لذا در تعبیر بعضی بزرگان هستش که انسان کامل و نبی گرامی اسلام و اهل بیت مطلق وجود ما هستن، یعنی مثل ما مقیداتی، ما یک قیدی، ما یک تعینی، ما یک ظهوری. اگه بخوایم سادش بکنیم ما بدنیم نسبت به روح. اگر اینجوری دیدیم پس نگاه محبت شدیدتر میشه. این روایت دیگرم دلم نمیاد نخونم.
بفهمید.
این روایتم میفرماید که سند روایتم خیلی سند از حضرات معصومین مختلفی نقل شده، بعد از امام حسن و امام حسین هر دو نقل شده که اینها از پدرشون امیر مؤمنان نقل کردن. بعد اونجا دارد که امیر مؤمنان فرمود جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ما استطيع فراق، من فراق شما برام قابل تحمل نیست،
دوریتون سخته،
خیلی اذیت میشم وقتی پیش شما میرم خونه و انی لادخل منزلی، داخل میشم خونم یاد شما میافتم، فاترک زیعتی، خونه رو رها میکنم، دوباره دیوانوار عاشقانه به سمت شما میام، رو میکنم به شما، حتی انظر الیک حبا لک، از بس مشتاق شما هستم و عاشق شما هستم تا شما رو نبینم آرام نمیگیرم، میرم خونه قرار ندارم، باید برگردم بلافاصله دوباره پیش شما. بعد پیش خودم به خودم میگم وقتی که قیامت بشه پیغمبر میره در اعلی علیین، در جنت و اعلی علیین و تو رهایی، چه جور میخوای تحمل بکنی؟
اینجا نمیتونی، چه برسه اونجا؟
چه جور میتونی اونجا که تازه جلوه جمالی او اینجا از پس هزاران و صدها هزار حجاب تجلی کرده و تو در حد معرفت خودت یافتی، اینجور بیقراری. اونجا که بی حجاب این حقیقت میخواد متجلی بشه تو چه جور تحمل میکنی؟ فکیفلی بکیا نبی الله، من چه کنم؟
چقدر زرنگ بوده،
عاشق
معرفتی داشته،
عاشق بوده. فکیفلی یا نبی الله، فکیفلی بک یا نبی، چی کار کنم برای این فراق؟ میگه وقتی که این رو فنزل این آیه در قبال این تقاضای این بنده عاشق پیغمبر نازل شد، آیه نازل کرد و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسی که یطع الله و رسول، مطیع خدا و رسول باشد، اطاعت با این حب معیت میاره. لذا اولائک مع الذین، مع یعنی این در با پیغمبر معیت پیدا میکنه و همراه اونها قرار میگیره. لذا داره پیغمبر دعا النبی صلی الله علیه و آله اسم الرجل، گفت بیاریدش، خبرش کردن، فقرأه علی و بشره بذالک، یعنی قرآن تصدیق کرد محبت این شخص رو و پیغمبرم بشارت داد بهش که اونجا هم جدا نیستی. دیگه اونجا جداییش هم مثل اینجاها شب و روز هم نداره که شب رو مجبور باشه در فراق تحمل بکنه.
معیت که باشه،
معیت عظیم نیست که اونجا جای خود داره، که به چه معنایی است که حالات شخصی منافاتی ندارد با اون محضریت دائمه. که اونجا ایشالله روزی هممون بشه این معیت و این به برکت ایامی که یاد این بزرگان حضرات معصومین و پیغمبر اکرم میشه، اولیاء الهی و انبیاء اوصیا میشود، محبتمون در دلمون بیشتر بشود. این اربعینی که گذشت و شوق و محبت مردم رو نسبت به امام حسین نشان داد، اینها جای دوری نمیره، اینها ذخیره میشه، اینها نتیجه داره، اینها معیت میاره. انشالله این معیت باقی بمونه در وجودمون برای همه ایام عمر دنیامون که تا آخرت آشکار بشود
انشالله. خب خیلی این... خوب چه روایت های خوبی رو انتخاب کردی تا جای آبدی، خیلی دلمون رو گرم کرد، دلمون رو قرص کرد و قطعا انشالله محبتمون رو به نبی مکرم اسلام افزایش بده و انشالله هممون جزء پیروان و جزء محبین و جزء عاشقان اون حضرت باشیم، پیامبری که اصلا نمیشه دوستش نداشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که انسان ناخودآگاه کشیده میشه که این ذکر رو مکرر داشته باشه. انشالله این حقیقت تو وجودمون روز به روز شوقمون و محبتمون نسبت به حضرات انشالله روز به روز بیشتر بشه
انشالله.
در خدمت قصه حضرت یوسف سلام الله علیه بودیم که
احسن القصص
رو عرض کردیم که نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا علیک، ما الیک، این در حقیقت احسن القصص رو که بهترین شیوه و الگو و بیانه برای تو ما بیان کردیم، در مقابل این که ببینید مردم قضاهای مختلفی براشون باید استفاده بکنن تا این حیاتشون باقی بماند. تو نگاه الهی هم خدای سبحان حیات الهی رو با معارف مختلف، با احکام مختلف، با قصه های مختلف، اینا رو قضاهای روح قرار داده. لذا قصه هم قضاست نسبت به روح انسان که قضای لطیفیست، هرچند که این قصه حقایق عظیمی درش نهفته است، اما به بهترین بیان و زیباترین و روانترین اسلوب بیان شده تا انسانهایی هم که معدهشون ساده است و قضای ساده رو میطلبه، اونها هم براشون این در این مرتبهش قابل هضم باشد. اما این گونه نیستش که اگر ساده بود اون مطالب عمیق توش نباشه. حالا ایشالا گاهی که جلو میریم اونقدی که تازه ما میفهمیم و مفسرین فهمیدن استفاده میکنیم، چقدر حقایق عظیمی در این قصه است. در آیه بعدی که در محضرش بودیم که گفتیم تابلوی اصلا قصه حضرت یوسف است که از قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیتو حد اشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که این تابلوس که گفتیم تمام زندگی یوسف از ابتدای ترسیمش در قرآن تا انتهای بیانش در قرآن و تو متن این زندگی این تابلو سرایت داشت، به طوری که وقتی یوسف سلام الله علیه رو در چاه انداختن یوسف میدانست که این قصه حاکمه در وجودش، این خواب، و چون این خواب حاکمه در تهیچا نخواهد ماند، باید به اون موتن برسد. پس میدانست برای رسیدن به اون موتن این هم جز لوازم راه است.
یعنی در واقع فراز و نشیب های زندگی حضرت یوسف برای رسیدن
همه برای اون است. لذا وقتی به چاه میفته اون کاروان او رو با دلو بیرون میارن و به مصر میبرن، به طریق عادی از کنعان به مصر رفتن، خود به خود امکان پذیر برای یوسف نبود در کودکی. لذا این مسیری میشه با اینکه کید برادراست، اما رفتن یوسف تقدیرش در این بود که به مصر برسه. به مصر که میرسه در اونجا تو خاندان عزیز مصر که قرار میگیره، در بازار برده فروش ها عرضه میشود، تنها نبیی که شاید عنوان بردگی بر او اطلاق شده یوسف سلام الله علیه است. کسی از انبیا رو من یاد ندارم که تا کنون، حالا تا الان، شاید حالا بعد آدم احساس میشه، یاد ندارم که به عنوان برده ذکر کرده باشم، ولی یوسف سلام الله علیه برده میشود، خرید و فروش میشود. اولین کسی که او رو میفروشد برادران او هستند که او رو میفروشند به ثمن بخس در راهم که در قایم میاد، که او رو به عنوان برده میفروشند. یعنی رسیدن به اون مقام عظیم خیلی شرح صدر میخواد. وقتی افق اون نگاه عظیم که میخواد رأیت احد عشرن کوکبن به شمس و القمر رأیت، اون برسه به اون جایی که سیطره ولایت شرق و غرب عالم رو فرا بگیره و اینجور در حقیقت همه افرادی که در اون دوره بودن نسبت به یوسف خاضع بشن، این وجود باید خیلی کوبیده بشود تا پهن بشه.
و تو چقدر باید تسلیم باشی و چقدر باید مطیع باشی.
ما میخواییم مقامات رو، اما دل اونم میخواد با ناز و نعمت. این یوسفی است که سرگذشتش با ناز شروع شده، در بهترین حالتها به دنیا آمده، با نوازش در بهترین خانواده و با محبتترین خانواده، پدر مهربان، مادر آغاز شده، اما وقتی میخواد به اون مقامات برسه باید کوبیده بشه این وجود، به چاه میافتد به عنوان هلاکتش که بمیرد در چاه. بعد به پدر گفته میشه این گرگ خورده او را، بعد به عنوان برده فروخته میشود که تا این اسیر بشه، برده بشه، بره تو بازار برده فروش ها عرضه میشود. چقدر برای یه شخصی که عزیز است، تو مقام عزت هست، تو ملأ عام به عنوان یه برده ارزش بکنن و هر کی بیاد نگاه بکنه قیمت بخواد براش تعیین کنه، چقدر سخت.
سنگینه، خیلی سنگینه.
یعنی ما نمیفهمیم، اینا رو تصور نداریم، چون الان این مسائل الان نیست، تصور نداریم یه نفری که عزیز است، خانواده او مکرم است، پیغمبر زاده است،
نور چشم پیغمبر،
خودش نور چشم پیغمبر است، خودش ولایت پیدا میکند بر همه، میداند این رو، اما باید تو بازار برد فروش ها عرضه بشود و دم در نیاره فروخته بشود، بره توی خانواده به عنوان کسی که خریده شده، عبد در اونجا مشغول به کار بشه. عرض میکنم ببینید تمام این زندگی یوسف با این قصه داره معنا پیدا میکنه، میداند برای رسیدن به اونجا باید سر کنه. یه نکته عجیبی هم بعضی فرمودند که این، چون اونها با یه نگاه کلی فرمودن، ببینید تو زندگی هر کسی این نکته خیلی جای تأمل داره، هر کسی رو خدای سبحان در تلیعه زندگیش، بالخصوص مؤمنین را در تلیعه زندگیشون، افق زندگیش رو توی جرقه به او گاهی نشون میدن، منتها اکثریت ما این جرقه رو نمیگیریم، گاهی خواب است، گاهی بیداری است، گاهی خبر است، اما ما نمیگیریم. اینجا نبی الهی است، یه خواب میبیند، میفهمد افق آینده زندگی او چیست. این یه تلیعه است که فقط منحصر نیست، بعضی فرمودن به هر کسی این جرقه رو میزنند، بعدها اگر اینها رو خوب به ذهن سپرده باشه، اگر خوب اخذش قوی باشد، میتواند بفهمد که این افق زندگیشو، خط سیرشو چجوری دارن براش ترسیم کرد.
یعنی خیلی وقتا این پیام ها برای ما هم
برای ما
هست،
هم
ولی
هست.
ما توجه نمی
ما توجه نمی ما به عنوان یه خواب عادی یا یه واقعه عادی یا یه حادثه عادی، چون واقعا پیامگیرمون دقیق نیست،
قبول
حقم داریم،
این تلنگر ها کم نیست تو زندگی ما.
بله، این گاهی تلنگر ها نسبت به اون نهایی ترین افق زندگی است، گاهی به افق های نزدیکتر است. یعنی اینم تو زندگی ها متفاوته، میگن نسبت به بعد اولیاء الهی خاص نسبت به آخرین مراتب یک دفعه از اول نشونشون میدن، ولی به مراتب ایمان ساده تر افقهای نزدیک تر رو نشون میدن،
مثلا چند قدم جلوتر،
چند قدم جلوتر اینا رو نشون میدن که اگر اونها رو بگیره میتواند هدف که براش روشن شد مسیر رو پیدا بکنه، تو مسیر صبوری کنه مطابق اون رسیدن، منتظر باشد مطابق اون رسیدن حوادث مسیر را. ببینید اینا فقط یه بیان ساده نیست، یک نگاه استفاده سنت های الهی است که اولیاء الهی استفاده، مفسرین استفاده کردن، که اینجا جریان یوسف به عنوان یه نمونه است که تو ابتدای زندگیش افق آیندهش رو ترسیم میکنه، چون نبی الهی است، آخرین افقش با همین آشکار میشه
و برای رسیدن به اونجا تمام مصائب رو تحمل میکنه،
دیگه میدونه که باید برسه. لذا یعقوب تا آخر هم میدونست که یوسف نمرده، امکان ندارد بمیرد، چون افق آینده یوسف بود که باید به اینجا میرسید. لذا هیچگاه یعقوب تصور نکرد که یوسف مرده. برادرها این فکر رو کردن، برادرها میخواب و شنیدن، اما برادرها نمیدونستن که این افق زندگی آینده یوسف غیر قابل خدشه است، صدق محض است.
یعنی برادران نگرفتن، حضرت یعقوب
گرفت، حضرت یعقوب گرفت که حتما یوسف زنده است و یوسف امکان ندارد از دنیا برود.
پس این گریه ها به خاطر چی بود؟
همه گریه ها مال فراق بود،
دوری بود،
مال فراق بود. خیلی فراق سخته، ماها عشق نچشیده ایم، لذا خدا اینجا داره درد عشق رو فکر میکنیم. تازه عشق ها همش همین هوس های دنیا باشه، این عشق اولیاء الهی به هم دیگه در طریق ولایت الهی، این از عظیمترین عشق هاست. اینها عشق های مجازی، خلاصه یک اصطلاح نمایش پرده هم نیست نسبت به او که گاهی برای همدیگه حاضرن خودشون رو فدا بکنن. اون عشق حقیقتش اگر چیزی همونش که پیغمبر اکرم که اینجور طرف مشتاق میشه، از حالا داره قصه قیامت رو میخوره که عرض کردم که تو قیامت من چه کنم که شما رو
دوری شما رو چجوری تحمل بکنم.
لذا این بیان که از قال یوسف لابیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا، حرف رو جدا کنیم یه خورده، چون بحث خاص دقیقیه که عرض کردم که
تو زندگی
ما ها نشون میدن منتها گاهی افقها بنابر مراتب ایمانه، گاهی افقها نزدیکه، فردا اونو نشون میدن، لحظه بعد اونو نشون میدن، یه هفته بعد اونو نشون میدن، اما نمیگیریم که اینو، وگرنه اگر بگیریم هی هرچی گرفتن قوی تر بشه، اون موقع این پیام افق دورتری رو نشون میده. اینا در پی در پیان، یعنی اگر انسان تونست این پیام رو بگیره بعد میتونه. لذا خیلی که حوادث برادر گاهی مریضی پیش میاد توش به آدم نشون میدن، همیشه هم خلاصه خواب دیدن نیست. گاهی کسی دیگری به انسان نکته‌ای رو میگه، انسان زیرک و کیس میفهمد که این اشاره به وجود این داشت، مربوط به این بود، هرچند او برداشت دیگری از این داشت.
و شاید هم به نظر من تو مراتب عالیش اصلا بعضیا میگردن دنبال این نشانه
اگر
ها ببینن کجا زندگی
اگر کسی حالش این گونه باشد که بداند خدا این گونه است با او که میخواد نشونش بده، تو هر چیزی به دنبال راه است. لذا این که حوادث تأویل دارن و تعبیر دارن که قبلا یه باری راجبش صحبت کردیم اگر گذشته ها بوده، که فقط خواب نیست که تعبیر دارد، ما فقط خواب رو براش تعبیر قائلیم.
بله.
این گونه نیست که خواب تعبیر داشته باشد، حوادث همه تعبیر دارن، یعنی حادثه هایی که برای انسان پیش میاد، وقایعی که پیش میاد، تمامش تعبیر دارد. تعبیر یعنی عبور از این ظاهر، رسیدن به حقیقت. تمام حوادث دارن اون افق رو نشون میدن، منتها ما ازش عبور نمی کنیم، ما در حد چشم با او برخورد می‌کنیم،
ظاهر رو می‌بینیم،
ما همین چشم ظاهریمون او رو می‌بینه. اما اینجا دارن یوسف رو تعلیم میدن که افق‌های دور خودش رو، عالم رو، دیگران رو بتونه ببینه، نه فقط خودش رو، بلکه در حقیقت وقتی میرسه در ببینید جریان یوسف سلام الله علیه با جریان خواب یک عجین شدگی پیدا کرده، یک ترکیبی پیدا کرده. اینجا ابتدا خودش خواب می‌بینه، بعد تو وسط کار اون دو نفر هم زندانیش که با هم سلولیش تو زندان هستن خواب میبینن که تعبیر میکنه تعبیر خواب اونها رو. بعد از اون فرعون مصر خواب میبینه و تعبیر خواب او میشود. در انتهای تفسیر سوره یوسف هاذا تعبیر رویای من قبل، تعبیر خواب خودش میشه که نهایت تعبیر سوره یوسف تعبیر تعبیر رویای یوسف است.
اینا همه به هم گره خورده، و در هم تنیده شده.
و اصلا قرآن کریم جریان خواب رو یک اهمیت ویژه‌ای داده. حالا اگر من اینو می‌خواستم قسمت بعدی بیان بکنم، ولی حالا بد نیست که در همینجا ببینید قسمت‌هایی که در قرآن به عنوان خواب آمده، حضرت آیت الله جوادی در کتاب تسنیم در جلد 40 تسنیم اینها رو به صورت فهرستی آورده. بد نیستش که این جریان خواب رو، معنا داره به خواب نمیخوایم صحبت کنیم. بله. فقط جریاناتی که در اتاق خواب تو قرآن آمده.
خیلی خوب.
این رو عرض میکنیم. انشالله بحث مربوط به خواب رو که حقیقتش چیه و چه کمالیست که ما داریم ساده از دست میدیم رو یه بحث مفصلی داره که اقلا یه جلسه بحث رو میطلبد، ولی خیلی معرفتی و اثرگذار و راهگشا. انشالله یه جلسه شاید تو بحث اون دو نفری که خواب دیدند. آها. اگر چون اول بحث من میخواستم بگم اول بحث
نه بذاریم همونجا
ایجاد خلاصه چیز میکنه با بحثمون، گفتم این رو بذاریم فعلا
اونجا مستقلن
یه جایی ایشالله اونجا بشمه. اینجا در ایشون میفرماید که مواردی که در قرآن مسئله رؤیا مطرح شده، یکی در تو حضرت ابراهیم بود که گذشت که یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، که این یکی بحثش مفصل گذشت. یکی رویای پیغمبر است در رخداد جنگ بدر که از یوری که هم الله فی منامک قلیلا، پیغمبر ما دشمنان تو رو در جنگ بدر کم نشون دادیم تو خواب به تو که تو ببینی کمه تا جرأت پیدا کنند مسلمان ها و مؤمنان
برای
غلبه شدن و حرکت کردن. در جای دیگری میفرماید که باز در قصه فتح مکه، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، اون رؤیای تو رو که دیده بودی صدق الله رسوله رؤیا بالحق، اون رو تصدیق کرد و محقق کرد که تو لتدخلن المسجد الحرام. پس ببینید نسبت به پیغمبر هم چند مورد از خوابش رو در قرآن ذکر کرده. باز در رابطه با رؤیای پیغمبر در تو شجره ملعونه که شجره بنی امیه است که در قرآن دارد که از قل لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، این خوابی که برای تو نشونت دادیم الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن، که این جریان شجره ملعونه است که اینا رو دیگه توضیحش میمونه. فقط داریم عنوان که در قرآن خواب چند جا آمده، این انحصار و خواب مهمه در قرآن، انبیا خوابهاشون رو در قرآن خدا ذکر کرده. همچنین رویای حضرت یوسف که همین جا بود که در هستیم، رویای همزندانی های یوسف که قال احدهما انی ارانی اعصر خمرن، که من میبینم که دارم خلاصه اونجا اون انگورها رو میفشارم و ازش خمر درست میکنم، و دیگری دید که بر بالای سرش یک طبقی گذاشتن که در او نانی هست که تأکل و تیر منهو، پرندگان از اون میخورن، که بعد حضرت تفسیر کرد که تو ساقی پادشاه میشی و اون هم محکوم به اعدام میشه و پرندگان از بسا مغز سرش. بعد رویای پادشاه مصر که قال الملکو اینی ارا سبع بقرات، میبینم هفت و گاوی که اینها سمان هستن، هفت و گاو لاغر میان اینا رو میخورن که بعد اونها معبرین گفتن این از قاص علامه. و همچنین باز وحی اینا رو چون مختصر میگه، وحی به مادر موسی، اونی که به مادر موسی وحی شد که اون انقذ فیه فتابوت، موسی رو در تابوت بگذار و در نیل رها بکن، در روایت دارد که اینو در خواب دید، در بیداری نبود، که مادر موسی در خواب این رو دید که امر شد بهش اوهینا الی امک ما یوها انقذ فیه فتابوت فقذ فیه فلیم فلیلقه الیم و به ساحل، اینو در خواب دیده بود که این آخرین مد. یکیش هم از قاص احلام است که در قرآن به عنوان قسمی از رؤیاها آمده که از قاص احلامن، که اینها مواردی بوده که قرآن در تو خواب این موارد آمدش، که این تعداد در قرآن نشون میده که مسئله خواب، اصل جعل خواب هم اصلا خواب دیدن در قرآن یه بحث جالبی است که در روایت وارد شده. این بحثم اینم بگیم حالا ان شاء الله وارد ادامه بحثمون بشیم. در روایت داره که بعضی از انبیا وقتی که تعلیم میدادن امتهاشونو و در رابطه معاد صحبت میکردن، اینا نمیفهمیدن معاد، اینا نمیفهمیدن معاد یعنی چی، و هرچی از معاد میگفت و از بهشت و جهنم و از اینا نمیفهمیدن یعنی چی، ما تصوری نداریم. بعد اونجا دارد خدای سبحان، این نبی به خدای سبحان به صلاح عرض شکایت کرد که من هرچی میگم اینا نمیفهمن. خدای سبحان احلام رو، خواب دیدن رو جعل کرد تا مردم ببینن با اینکه بدن در خواب است، خواب دیدن لذت امکان پذیر است، علم امکان پذیر است، رفتن و آمدن امکان پذیر است، تمام اون چه که در نظام بیداری امکان پذیر است در نظام خواب دیدن اشدش و اعلای از اون امکان پذیر است، در حالی که بدن در کار نیست، بدن خوابیده است.
یعنی چیزی فراتر از ماده،
فراتر از ماده، اون نظام مثالی انسان
و روح انسان در روح
که اونجا او در حقیقت چی میشه، همه لذت و علم ها رو دارد و بدن افتاده و در خواب از کسی کناری نشسته، این وقتی خوابید و بلند شد این میگه چه خوابهایی دیدم، بعد این بود من کنارتون نشستم تکونی نخوردی از اینجا، ولی چه سیرهایی کرده، چه لذت‌هایی
کرده
و چه کرده، این رو قرار داد خدا تا حجت باشد برای قبول معاد. پس خودش یک کلاس درس است. یعنی اگر کسی به خواب، به خواب دیدن که منام شما آیه است، در قرآن هم آمده که این منام آیه الهی است، خوابیدن و خواب دیدن خودش آیه الهی است. ما خواب رو متاسفانه به عنوان قسمت هدر شده عمرمون میدونیم، چون نه مقدماتش درست انجام میدیم، نه بیدار شدنمون درست است، اینجا از حال میریم، خسته میشیم. اما اگر کسانی که اولیاء الهی هستن خود خواب رو به عنوان یک کلاسی بعد کلاس میبینن، که همچنان که بیداری کلاس هست و در محضر و ذکر هستن، خوابشون هم کلاس هست،
یعنی برای اونم برنامه
دارن، خوابیدنشون هم عبادت هست و چون در خواب انسان حقیقتش فقط به صورت یک جمله این است که انسان در خواب بدن که اشتغالات کثیر ایجاد میکرد و باعث میشد نفس انسان به خاطر اشتغال به بدن، دیدنها، شنیدنها، نمیدونم خوردنها، چشیدنها، بویایی، لامسه، اینها حواس، آنچنان نفس رو مشغول میکرد که امکان این که نفس اون رابطه با ماورای خودش رو که رابطه دارد و اونجایی است نمیتونه برقرار کنه، مشغول به اینهاست. از صبح که بلند میشه تا شب مشغول به شدت، شب هم که میخوابه این کثافت‌ها ترکیب میشن با هم دیگه، تازه بازم مشغول نفس، هم معده الان پره باید این هضم بشه، آره. هم اینها تازه ترکیب میشن، وارداتی که در روز وارد شده با هم ترکیب میشن، چون اختیاری نه، رها بود انسان، رهاست کسی که در روز مراقبه دارد در رابطه ورودش از حواسش به نظام خیالش که اینها رو با اراده وارد میشن، نه اینکه رها باشه چشمش به هر چی بیفته، گوشش هر چیز رو بشنوه، بله. تو خیابون میره همه، اگر اینجوری با اختیار وارد شد اون وقت ترکیبش هم در شب اختیاریه.
ترکیبش هم چی؟
یعنی اینها با همدیگه در شب این صورتها ترکیب میشن. قدرت نفس این است، مصوره انسان مثل خواب دیدن، شما وقتی خواب میبینید حتما نفس انسان به حقیقت بالایی مرتبط شده، با اون حقیقت موطن خودش مرتبط شده،
بله،
و یه تحفه ای آورده. این تحفه چون میاد میخواد تنزل پیدا کنه تو مرتبه خیال، صورت پیدا میکنه، صورت رو مصور ما بدون که بفهمیم تو خواب بهش میدن، منتها چجوری میدن؟ از اون صورت هایی که تو روز کسب کردیم به کثرت وارد شده، به خصوص بعضی صورت‌هایی که شوق ما به اونها زیاد بوده یا نفرتمون زیاد بوده، این صورت‌ها به سرعت او رو هی پی در پی حجاب بعد حجاب ایجاد می‌کنن براش، یعنی هی این رو محجوبش می‌کنن، محجوب تا به جایی میرسه که دیگه امکان نداره معبرم به او برسد، به اون حقیقت،
چون اینو پیچیده شده
اینقدر اینها صورت. آه. اگر کسی در روز مراقبات روزش زیاد باشه، خواب دیدن‌های شبش زلاله. انبیا خواب شبشون زلال بود،
خواب واضح و روشن،
یعنی خوابی که اصلا واقع عالم بود. حالا اگر اون مقدارم برای انسان امکان پذیر نیست، اما میتونه واسطه های کمتری بخوره، با یه واسطه دو واسطه به واقع برسه، با ده واسطه به واقع، اما وقتی هزار واسطه خورد، صد هزار واسطه خورد، دیگه معبر هم قدرت عبور از اینو نداره، میشه از قاص احلام، خواب پریشان، خوابی که دیگه تعبیر ندارد. این حالا نمیخواستیم وارد شیم، ولی به همین مقدار
که حالا اجمالاً حالا خوبه مقدمه باشه برای رسیدن به اون بحث مفصل.
این نگاه در حقیقت ما خواب شبمون هم هدر شده است، کلاس نیست برامون. برای انبیا ابتدای نبوتشون با خواب دیدن نبوتشون ابتدا محقق میشد، لذا یوسف کلیم هم همین، یوسف صدیق هم همین خواب، همین خواب براش چی بوده؟ همین خواب آغازه نبوتش بوده که
با او گرفت
و آه. یعقوب سلام الله علیه را این رو باور داشت، هم یوسف فهمید، چون برای انبیا خواب دیدن متن صدق عالمه. نوع خواب دیدن با علمای حصولی متفاوته. علمای حصولی که ما یه چیز رو در بیرون میبینیم، ممکنه صادق باشه دیدن ما، ممکنه بد دیده باشیم، کاذب باشه، درست ندیده باشیم، قرائن رو ندیده باشیم. اما خواب انبیا رؤیتشون شهودیه. وقتی که میگه انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، نه اینکه یه مجازی باشه، حقیقتا شمس و قمر و 11 ستاره بر یوسف سلام الله علیه ساجد بودن. منتها ساجد بودن به چه معناست؟ همون جوری که ملائک کلهم اجمعون ساجد شدن بر آدم سلام الله علیه، یعنی خضوع تام در مقابل آدم، در خدمت آدم قرار گرفتن. در اینجا می‌فرماید که این 11 ستاره و خورشید و ماه ساجد شدن بر یوسف سلام الله علیه، یعنی یوسف احساس کرد همچنان که حکمش در بدن رواست، دست و پاش در اختیار خودشه و اینها خاضعن در مقابل نفس یوسف، هر اقدامی بخواد بکنه اینها خاضعن، خضوع اینها باعث میشه مقاومتی ندارن، تسلیمن. اینو میگن یه نحوه از سجود که خضوعه. سجود خضوعه
به معنای خضوع،
سجود به معنای خضوع و طاعت،
تسلیم
که در روز آدم سلام الله علیه عرض کردیم، بله. که سجود خضوع و در حقیقت تسلیم و اطاعت است. لذا شمس و قمر و ستارگان، 11 ستاره در مقابل یوسف سجده کردن، یعنی خاضع و تسلیم شدن، به طوری که احساس کرد امر او در اونها مطاع است، اطاعت میشه است، یعنی اونها مطیع او شدن، مثل بدن او که مطیع اوست. خب این عظمت وجودیه، چون شمس و قمر و اینها، اگر کسی، شما الان اگر احساس بکنید که تابش خورشید به امر شما داره محقق میشود، بودن ماه در آسمان و تابشش به امر شما داره محقق میشود، اگر این رو بیابید چقدر برای انسان این حالت بهجت ایجاد میکند. بله انسانی که به این موطن میرسد به راحتی تغییر هم درش ایجاد نمیکند، چون میدونید این نظام احسن است، همین ها با هم قوام این رو ایجاد، هوا و هوس نیست که بگه حالا دلم میخواد اینا رو بزنم به هم دیگه. اما مییابد که اینها تابع او هستند و این تابع یوسف بودن منافاتی با اینکه تابع حقم هستن نیست، چون اینا در طول همه نه در عرض هم. ما اگر این لیوان آب مربوط به من باشه مربوط به شما نیست، چون در طول هم نیستیم ما،
بله
در عرض هم دیگه هستیم. این کتاب مال من باشه مال شما نیست، این بدن من باشه بدن شما نیست، اینا در عرض همین.
ولی اگر در طول هم قرار
ما اگر در طول هم باشه بله. لذا عاشق و معشوق که عاشق خودش رو در طول معشوق میبینه، به مقداری که عاشق در طول معشوق میبینه، میبینه احکام معشوق در وجود این حاکم میشه، میبینه راه رفتن اینم شبیه راه رفتن معشوقش میشه، اون ادا و اطوار این هم شبیه ادا و اطوار معشوقش میشه، چون به همین نسبت عرضی هم تو وجود این چی شده؟ اثر گذاشته و اون حاکمه در وجود.
من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت،
در طول همه این نامه خدا به اهل بهشت که دیگه تو اینجا در حقیقت حی لا یموتی، حی لا یموتی، و اینجا اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، اگر به چیزی بگی شو میشود، منافاتی ندارد که این شو میشه، دیگه از خدا کاسته نشده که به این افزوده شده باشد.
بله روشن شد.
بله چنانچه به پیغمبر ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، پیغمبر انداخته اما میگه این لکن الله رما، با رمیت تو لا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ببینید اینها
این یکی شدن در واقع،
حالا بحث یکی شدن رو اگر ما بخوایم قشنگ مطرح بکنیم، این است که این به اصطلاح تجلی میشه، این مظهر میشه، مثل ابراهیم خلیل که مظهر اسم محیی شد.
بله
و این مظهر اسم محیی شدن منافات با این که اصل محیی خداست و این هم مظهر اسم محیی است.
خوبه
این مظهر اسم شدن همینه که این مظهر شده. اینا ببینید زیباست که این مظهریت پیدا کرد که حکمش نافذ در شمس و قمر و همین ها شد. خب خاطر اینکه یه خورده بحثمون طولانی شد دور نشیم، از قال یوسف لابیه یا ابته، که با کلام مهر و محبت توشه، یعقوب است، نبی الهی است و یوسف هم ارادتش به یعقوب و شناختش نسبت به حضرت یعقوب در اوج از اسرائیل الامه است، نسبت به بنی اسرائیل اسرائیل است، یعنی همون بنده خالص الهی است. اما اینجا میگه یا ابته، یعنی این باب ارتباط اینجا باب محبت و رعفت است
و عاطفه
است. اینی رأیتو، چون میخواد یه چیزی رو بگه که میداند که اون کسی که میداند این چیست یعقوب است. خود یوسف که این خواب رو دیده به تمام وجود یافته، براش ابهام ندارد، نمیخواد از این ابهام از یعقوب بپرسه تا براش روشن بشه،
چون از کردم
چون در حقیقت بیانه این اونچه که تو باب نبوت میخواد مفتوح بشه، نبوت اینجوری نیستش که نبی یه چیزی رو بیابه بعد بره کسی دیگری بپرسه
و تبیین بکنه. مثلا
چنان چه نسبت پیغمبر بعضی از به اصطلاح کسانی که ضعیفند و قول قوی ندارن میگن پیغمبر وقتی که وحی بهش شد رفت از این اون پرسید که این چی بوده چه جوری بوده بر من بگید، اینا معنی نداره، چون اونجا اصلا علم حصولی نیست، متن عالم رو میبیند، متن عالم شک بهش معنا پیدا نمیکند، کذب معنا ندارد، صدق محض است. اونجایی که شک معنا دارد اونجاییست که جای صدق و کذب باشد و احتمال شک باشد، که اون علم حصولی ما صورت ها حالا یه خبری رو میشنوم نمیدونم صادق است یا کاذب است یا شک پیدا میکنم. اما متن عالم رو دیدن ملاک صدقش خود واقعه، چیز دیگری ملاک شک هم اونجا راه ندارد. لذا اینجا دارد که یوسف خودش این رو دید، رأیتو احد عشر. این که فرمودن که رأیتو دیدن با رؤیا تفاوت دارد، رویا خواب است، در خواب دیدن است، رأیتو بیداری است، دیدن است. اینجا هر دو آمده، رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، دو بارم آمده. اگر فرصت دارید
خیلی بفرمایید اینو تموم بکنید.
این رأیتو که اول آمده و رأیتهم لی ساجدین، دو تا رأیتو آمده در اینجا. این در حقیقت رأیتوها نشون میده که میتواند محظوری ندارد، که این دیدنی که برای یوسف اتفاق افتاده در بیداری باشد و حالت منامی اسمشو میذارن. یعنی چنانچه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، شب عاشورا و در بین راه بارها مثلا نشسته بود حضرت، به عصا تکیه داده بود در حالت نشسته و گفتن که بعد حضرت فرمود که دیدم که این مسئله واقعه رو دیدم و این واقعه رو دیدم،
جدم رو دیدم،
بله دیدن. اینها رو میگن حالت منامیه، یعنی مشاهدات هست. اینها در بیداری امکان پذیر است، منتها ما حالت منامیه اهل شهود رو حمله بر خواب میکنیم، منافات ندارد. اینجا هم امکان پذیر گفتن، امکان پذیر است که یوسف در بیداری باشد، حالت منامیه باشد. یعنی چی باشه؟ یعنی همون حالت منامیه، یعنی مثل وقتی که انسان تو خواب میبیند، ولی حالت یعنی بدن کمکار میشه.
نمیتونیم بگیم بین خواب و بیداری مثلا یه چیزی بین
اینا، حالا اینا الفاظی است که به کار میبرن، اما داریم اصطلاح رو بیان میکنیم که میشه بیدار باشه اما بدن یه حالت چی پیدا میکند، تکون نمیخوره، مثل یه خلسه برای بدن. بدن از حالت عادی مثلا کمکارتره، اون داره روح اون سیر خودش رو میکنه، مشاهداتش رو میکنه، کنار شما نشسته، بعد میبینید که یه حالتی برای او پیش میاد و اون
دیده مشاهده در واقع
مشاهدات.
بله.
امکان پذیر است، هر چند روایات دلالت دارد بر اینکه چون صبح شد برای یعقوب گفت ممکن است که خواب هم باشد. نه خوابش محظور دارد نه بیداریش. چرا؟ چون انبیا در خواب هم برشون وحی میشده، به خصوص در ابتدای نبوت انبیا در خواب بهشون وحی میشده. پیغمبر اکرم دارد که ابتداء وحی براش در خواب ایجاد شد و بعد در حقیقت تبدیل به بیداری بعد از این شد، ولی خوابشون با بیداریشون چیه؟
یکیه در واقع.
که در حقیقت
بیداریشون با هم فرقی نمی کنه.
تنام و عینای و لا ینام و قلبی، چشم خواب است ولی حقیقت من بیدار است. که اینی رأیت و احد اشارم کوکبان و شم، دو بار رأیت هم اومده، یه بار این است که خود شمس و قمر رو دید، یه بار هم میفهم رأیت هم لی ساجدین، دیدم ایشون رو که همه با هم، نه تک تک. اگر نمیگفت رأیت هم ممکن بود که شمس و قمر تک تک و ستارگان یکی یکی برای سجده کرد، میگه نه رأیت هم همه رو با هم یک جا دیدم برام سجده. این خودش نکته مهمیه که یک جا همه اینها برای سجده کردن، که رأیت اونم لی ساجدین، نه رأیت هم ساجدین، ساجدین لی، نه لی یعنی محور سجده منم. لذا شرافت این که اونها سجده میکنن لی رو مقدم کرد، با اینکه جاش تأخر بود و باید بعد میامد تا نشون بده محور شرافت در اینجا چی بوده،
علت این سجده
برای این سجده خود یوسف سلام الله علیه بوده که رأیت هم لی ساجدین. این تا اینجا. البته بحث این که حالا چرا خدا با خواب این رو شروع کرد و این تعبیر رو اصلا به اینجور به یوسف با خواب نشون داد، چرا 11 تا ستاره و خورشید و ماه، خورشید که خب کنایه از یعقوب بود و ماه هم خاله، چون مادر یوسف از دنیا رفته بود راحیل و خاله یوسف و همچنین 11 تا هم که برادرها بودن و نکاتی که زیلین ان شاء الله در ادامه.
پس حالا حالاها کار داریم با حضرت یوسف و این قصه بسیار بسیار جذاب و پر از نکات عمیق و لطیف که حالا میفهمیم که قصه حضرت یوسف چقدر حرف برای گفتن داره برای ما و چقدر درس برای زندگی امروز ما و سیر ما. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاج عابدی، مشرف باشین به ساحت نورانی قرآن کریم در ایام رحلت نبی مکرم اسلام، شهادت امام مجتبی، شهادت امام رضا. انشاءالله بهترین ها برای همه ما رقم بخوره و انشاءالله هممون مهمان سفره پربرکت نبی اکرم و اهل بیت گران قدرشون باشیم. دوستان عزیز من، امروز صفحه 142 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 111 تا 118 سوره مبارکه انعام. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون با حاج عابدینی همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم تو نوح نوحی اما قصد شور دگر دارد که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد هر چقدر از انبیا میشنویم دلمون برای پیامبر تنگتر میشه و مشتاقتر میشیم پس اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم این هفته از تلاوت قرآن کریممون مزین به نام عالم جلیل القدر مرحوم شیخ الراملی صاحب کتاب شریف وسائل الوشیه که خدمات بسیار بسیار ارزنده‌ای هم به فقه ما و هم به روایات ما ایشون داشتن عالم متخلقی که انشاءالله در این هفته بیشتر از شخصیت این عالم خواهیم شنید. حاج آقا بدونی وقت در اختیار شماست، خیلی فرصت نداریم، اگر نکته هست بفرمایید و دعا بکنید انشاءالله خداحافظ بکنید.
من فقط از مرحوم شیخ الراملی این یاد رو هم بکنم که مرتبط با بحث ما کتاب جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه باز از شیخ الراملی است که احادیث به اصطلاح قدسی رو که انبیا از خدا شنیدند رو در این کتاب جمع‌آوری کرده و چون مرتبط با بحث ماست فقط یادآوری کردم که جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه فکر می‌کنم ترجمه شده باشه ولی خب این کتاب معروفیه و همه از انبیا رو جمع کرده خیلی زیبا احادیث قدسیشون رو انشالله این ایامی که به عنوان شهادت ها یا تولد حضرات مرسوم است و ما این رو به یک نعمت الهی یا جشن میگیریم در تولدها، یا عزاداری داریم در وفیات و شهادتها، قدر بدانیم که محبت هامون رو گره بزنیم و محبت هامون رو اوج بدیم. چه در یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اینها همون گره خوردن و ایجاد محبتی است که تمام این سوره یوسف میخواد همین رو، این شدت محبت رو و نجات رو که اول کلام هم نسبت به پیغمبر عرض کردیم، انشالله همش باعث شدت محبت ما بشه. اگر این شدت محبت در جامعه ایجاد بشه، بسیاری از جرم‌ها، جنایت‌ها، معصیت‌ها، بسیاری از سختی‌ها از اون جامعه رخت برمی‌بنده.
بسیار خوب، انشاءالله. حالا چون احسن القصص هست در واقع سوره یوسف و اون اسلوب نقل قصه و داستان و حکایت و روایت و با توجه به اون نکاتی که حاجی آبدینی در بحث ترتیب این آیات به ما گفتن، من میخوام در پایان بحث امروز از جواب بپرسم آنچه در قسمت بعد خواهیم شنید چیه؟ یه چشم‌اندازی رو ترسیم بکنید دوستان.
انشاءالله آیات بعدی که بعد از این آیه که امروز در محضرش بودیم این است که یعقوب سلام الله علیه وقتی این قصه جریان یوسف رو میشنوه، میفهمه که اون هشداری رو که باید به یوسف بده که این رو جایی نقل نکن، و بعد هم اول میگه جایی نقل نکن، بعد که میگه جایی نقل نکن و او رو انذار میکنه از این که شدت کید برادر رو میدونه و به اصطلاح سختی برادر رو نسبت به این مسئله رو میدونه، بعدش تازه میفرماید که این خواب تو رو برگزیده کرده از طرف خدا، یعنی با این خواب تو برگزیده شدی. که این دوتا جریان، یکی نهی و تحذیر یعقوب از جریان برادرها که این چگونه به اصطلاح بحثش باز بشه، و دومیش این است که خدا تو رو با این خواب برای خودش برگزیده، یجتبی که خدا تو رو برای خودش برگزیده، که این دوتا بحث ایشالله جزو بحثای جالبی میشه که نحوه اجتماعش بوده.
انشالله خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون، بیننده های خوب، شنونده های نازنین. انشالله فردا در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، امام رؤوفمون، با حضور آجای قرائتی از مشهد امام رضا به شما سلام خواهیم کرد. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید و مثل همیشه ما را همراهی بکنید که انشالله بتونیم گوشه ای از همراهی های شما را قدر بدونیم و انشالله مطالبی که در برنامه بیان میشه راهگشا باشه برای زندگی این روزهای همه ما. حاجی آبدینی دعا بکنید و هم آمین بگیم انشالله.
انشالله خدای سبحان ما رو از امت پیغمبر بودن خارج نکنه. انشالله خدای سبحان ما رو جعفری محشور بگردانه. انشالله خدای سبحان ما رو زین حضرات معصومین قرار بده و وجود ما و اعمال ما مورد رضای حضرات قرار بگیره.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. کبوتر دلمون راهی مشهد بکنیم و از همینجا بگیم اللهم صل علی علی ابن موسر رزل مرتضا. تا فردا که منتظر شما هستیم، شما هم منتظر ما باشید. ممنونم از شما.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.